أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز، ساعت 16:04 بعد از ظهر و پرسمان تاریخی به مدت 58 دقیقه از این لحظه تقدیمتون میشه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف. وقت همه شما به خیر باشه و امیدوارم در صحت و سلامتی باشید و بهترین ها نصیب شما. امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما هستیم و همراه استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری ایشون پاسخگو خواهند بود. استاد سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه عزیزان شنونده هر جایی که شرف و حضور دارن. بهترین ها رو از خداوند متعال طلب می کنم و بهترین ها عمل بر اساس اون چیزی است که مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه می پسندد انشاءالله.
انشاءالله شروع برنامه من اسم امام زمان علیه السلام رو آوردید برای سلامتی و تعجیل امر ظهور حضرت. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت استاد جباری بزرگوار هستیم. با حوصله و با دقت پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستند. در ادامه مباحث مربوط به سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله امروز هم مطالبی را از استاد خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، چون به هر حال در ایامی به سر می‌بریم که خیلی مناسب هست توجه خاص داشته باشیم به سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حسنین علیهم السلام. حالا به سیره پیامبر توجهی بکنیم. چند اصل رو نکاتی در دو سه برنامه قبل عرض شد. از جمله موارد که امروزه هم خیلی جا دارد بهش توجه بشه بحث رجزخانی است. عرض شد پیامبر برای روحیه دادن به قلوب مسلمان ها از رجزهای خوبی هم شعارها هم رجزها استفاده میکنه. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به همین ترتیب رجز میخوندن. امروزه مداحان ما، مداحان بزرگوار در این مراسم، در این تجمعات شبانه رجزهای خوبی میخوانند، روحیه میدن. در جنگ 8 ساله جناب آقای آهنگران به همین ترتیب رجزهاشون خیلی روحیه بخش بود. این در راستای سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ خندق به عنوان مثال بخوام از بخونم، امر دشمن هم رجز میخوند. چون که امروز در این سایت ها توییت ها امثال این ها این ترامپ ملعون امثال این ها گاهی چیزایی مطرح میکند، نباید پاسخ داده بشود. امر ابن عبدود وارد میدان شد، رجز میخوند و آخرش گفت که من خست وقت بخهت و من النداء به جمع حل من مبارز، خسته شدم از دوید حل من مبارز. گفتم کوپ از رو نمیایید، شما اگه طالب بهش نیستید. امیر المومن سلام الله علیه آمد به میدان، فرمود که لا تعجلن، فقط اتا که مجیب و صوت که غیر عاجز، عجله نکن، اومد اون کسی که پاسخ دهنده تو هست، حریف تو هست و عاجز از تو نیست که ادامه داره. یا مثلا انا الذی سمتنی امی حیدره، در جنگ مقابل مرحب، من اون هستم که مادر من حیدره شیر نامیده است. اینها بحث رجز بود که امروز هم عرض کردم که در راستای همون سنت هست و جا دارد، خوب باشه و بیشتر باشه، بسیار بجاست. بحث امید آفرینی بسیار مهمه. مسئولان جنگی ما، مسئولان سیاسی ما به حمدالله اینچنین هستن، به هیچ وجه نباید کلامی که نشان ضعف باشد، نشان شکست باشد، نشان قدرت دشمن باشه، به هیچ وجه نباید بر زبانشون جاری بشه. هر چیز باید در حال حکایت قدرت و شجاعت و امید و امثال اینها داشته باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از این ابزار استفاده میکردن. موقع حفر خندق رسیدن به تخت سنگ بزرگی. خب ابزار امروز که نبود منفجر کنن یا به هر حال به نحوی بکنن، با کلنگ های معمولی پیامبر رو خبر کردن. حضرت کلنگ رو در دست گرفت، یک کلنگ زد، بخش از صخره شکافت، برق جهید، کلنگ دیگر کلنگ و سه ضربه اونو اصلا که خورد کردن. و بعد فرمودن که خداوند با ضربه من گنجهای کسرا و قیصر رو بر من گشود. کسرا ایران، قیصر شام، دو قدرت بزرگ اطراف جزیره العرب. پیامبر فرمود که وقت داره به بعضی از منافقین گفتن که ما از شدت ترس به دستشویی نمیتونیم بریم، الان این خبر فتح ایران و شام میده و همطور شد عملا. و اصلا اینها همه ناشد اون روح اصلا که امید آفرینی در پیامبر صلی الله علیه و آله بود. باز یه نمونه دیگر بخوام عرض بکنم، در جنگ احزاب عرض شد که بنی قریظه، این یهود عنود بنی قریظه در خفا با مشرکان با هم پیمان بسته بودن که با هم این از پشت حمله کنن، اون از مقابل. پیامبر کسی فرستاد بررسی و تحقیق بکند در این باره، من تا فرمود که برو اگر خبر راست بود بیا با کنایه بگو، آشکار نگو، مردم نفهمن. اگر خبر دروغ بود آشکار بگو. این فرد رفت دید بله خبر راسته، آمد با کنایه به پیامبر فهماند که قصه درسته. پیامبر تکبیر گفت. جالبه در مقابل خبر پیمان بنی قریظه و احزاب، پیامبر تکبیر گفت و فرمود ای مسلمانان، مژده باد شما را به یاری و کمک خداوند. یعنی در مقابل حتی اخبار اشارت قدرت دشمن نباید به هیچ وجه خبرهای بروز بکنند، یعنی موضعی بروز بکنند که نشان ضعف باشه، بلکه همواره باید به گونه شجاعانه و همراه با قدرت باید موضع گرفته بشه.
چقدر استاد این روزها باید درس بگیریم از این تکنیک ها و تاکتیک های پیغمبر.
بله عرض کردم مسئولان سیاسی ما به خصوص، حالا نظامی که بحمدالله پا به کار هستن، مسئولان سیاسی ما اینا که در عرصه مذاکره هستن، به هیچ وجه نباید به گونه سخن بگن، موضع ابراز بکنن که نشان ضعف باشد. ملت قوی هستن، ملت پابکار هستن، شما پشتوانتون ملت هست، پیش از همین پشتوانتون خداست، خداوند متعال پشت ملته. بلا تردید ما حقیم، چه از چه بترسیم؟ پیامبر نترسید، امیرالمؤمنین نترسید، امام حسین نترسید، امام حسن نترسید، ما از چه بترسیم؟ پشتتون ملت هست، نباید به هیچ وجه کلامی که حکایت از ضعف داشته باشد صادر بشه. مانور قدرت، مانور قدرت، به حمدالله امروزه مستضعفان جهان نگاه به موشک های ما میکنند و علامت دست اشاره میکنند، موشک هایی که میده دشمن رو در واقع عاجز کرده. مانور قدرت یکی از اصول در سیره نظامی پیامبر صلی الله علیه و آله بود. یکی از نمونه های جالب در فتح مکه است. فتح مکه جالبه که ببینید در سال ششم پیامبر مذاکره کردن، منجر به صلح حدیبیه شد. دو سال تمام نشد، با اولین نقض عهد مشرکان پیامبر هم مجازات کردن. ینقضون عهدهم فی کل مره. دشمن امریکایی، دشمن صهیونیسم، نه اهل مذاکره نیستن، اینها مثلا در رگ و پوست و خونشون نقض عهد خوابیده. هیچگاه نشد اینها وفادار پیمان باشن. پیامبر در سال 8 با 10,000 نیرو رفتند و مکه رو فتح کردند. این در واقع استفاده از زمینه بود که مشرکان خودشون به دست خودشون فراهم کردند. به نزدیکی مکه رسیدند، ابو سفیان که از ترس آمده بود ببینه چه وضعیتی است، پیامبر فرمود به عباس ابو سفیان به یک بلندی نگه دار نگاه بکند. سپاه اسلام رژه رفتند، به خصوص کتیبت الخضرا که سر و صورتشون پوشونده بود و چشماشون بیدن نبود، پیامبر احاطه کرده بودن اطراف پیامبر. ابو سفیان در تنگنای در نگه داشته شد. سپاهیان خدا با شکوه عظمت مقابل او رژه رفتند، یک رعبی بر دل او افکنده شد و این موجب شد بدم اهل مکه رو به تسلیم دعوت بکند. و یا مثلا در غزوه حمراء الاسد پیامبر فرمود بانک سپاه کمتر 100 نفر بود، در 500 جای بیابان آتش روشن کن که نشان کثرت جمعیت باشه. یا این 10,000 نفر در جنگ فتح مکه بود، به همین ترتیب فرمود در صحنه بیابان 10,000 نیرو آتش روشن کنه که القای رعب در دل دشمن
بله. خیلی ممنونم استاد، خیلی مبحث خوبی بود و استفاده کردیم. فرصتی میگیرم از اتاق فرمان و با ادامه سوالات در خدمت استاد جباری خواهیم بود.
پروردگار به رسول شما اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
اگر دانشجو هستید، اگر معلم هستید، اگر استاد دانشگاه، اگر پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ و حتی اگر فقط علاقه‌مند به تاریخ صدر اسلام، با ما باشید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
با پرسمان تاریخی. پرسمان تاریخی.
سوال تاریخی داشتیم. میگم این ابو عامر که مسجد ضرار را ساخت در نبودن پیغمبر، این همین پدر حنظله قسیل الملائکه است یا پدر حمزله یکی دیگه است؟ خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون. استاد در خدمت شما هستیم.
بله همطوره، پدر حنظله قسیل الملائکه. جا دارد که راجع به هر دو شخصیت نکاتی رو عرض بکنم. این ابو عامر، ابو عامر راهب معروف بوده، چرا که قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه، او از شرک و بت‌پرستی دست شسته بود و گرایش به نصرانیت پیدا کرده بود. معروف اینه که نصرانی شده بود، راهب از این باب معروف هست. و اما متاسفانه بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله، با اینکه او بهتر و بیشتر مشرکان و بت‌پرستان باید به سمت حضرت می آمد، مسلمان می شد، زمینه های اسلام در او بیشتر بود، برای تابع یکی از ادیان اهل کتاب شده بود، اما ما متاسفانه مسیر لجبازی و حسادت رو در پیش گرفت و قلب او رو یاری نکرد با همراهی با پیامبر. و شاید از اولین مواردی که او به مخالفت و دشمنی برخاست در فاصله بین جنگ بدر و احد بود که رفت آمدی به مکه داشت و اونها رو تحریک به انتقام میکرد به خاطر شکستی که در بدر داشتن. و در احد اشارت که او اقداماتی بر علیه مسلمان ها انجام داد، چاله هایی رو حفر کرده و در صحنه احد که مسلمان ها سقوطن چاله ها بکنه یا پاشون در ها فرو بره که کردن ها پیامبر صلی الله علیه و آله پاشون داخل اون لغزید و منجر به مجروحیت حضرت شد. این به همین شکل بود. و بعد به مکه رفت و اشارت که و بعدش هم در شام رفت و اونجا هم مهجور به درک واصل شد. این سرنوشت اینجوری پیدا کرد، ابو عامر راهب. اما از باب یخرج النور من الظلمات فرزند صالحی داشت به نام قصی حنظله. حنظله جالبه که حنظله فرزند ابو عامر راهب به تعبیر منافق، و از اون طرف این حنظله ازدواج کرد با دختر عبدالله ابن ابی منافق، یعنی پدر داماد و پدر عروس هر دو منحرف و منافق. و اما البته حالا ابو عامر رو نمیشه منافق نمیتون با صراحت مقابله میکرد، اما عبدالله ابن ابی رأس المنافقین، حنظله و دختر او ازدواج کرد. شب زفاف اونها همون شبی بود که سپاه اسلام عازم احد بودند و حنظله هم خیلی مشتاق بود که بپیونده به سپاه، و خب شب زفاف بود، ارتباط بین او و بین او همسرش ایجاد شد و کسانی شاهد گرفت که اگر همسر من صاحب فرزندی شد بدانید اون فرزند از من هست، و با عجله ره سپار احد شد و در صحنه احد هم شهید شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که من دیدم ملائکه غسل میدادن حنظله رو. حنظله غسیل الملائکه یعنی کسی که به واسطه ملائکه غسل داده شد، برحال چون با بعد از زفاف رفته به صحنه احد، برحال این تعبیر غسیل الملائکه به خاطر همین تعبیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که من دیدم فرشتگان ها بین زمین و آسمان حنظله رو غسل میدادن و غسیل الملائکه معروف شد. و جالب این جرد بکنم که به خاطر حضور ابو عامر راهب در جمع سپاه مشرکان، 3000 سپاه مشرک در صحنه احد، اجساد مطهر همه شهدای احد و 70 شهید و از جمله جناب حمزه مسله کردن بجز بدن حنظله رو، خاطر وجود پدرش در سپاه مقابل رعایت پدرش رو کردن، بدن حنظله مسله نشد، اعضاش قطع نشد بعض اعضای بدنش، اما اجساد مطهر دیگر شهدای احد همه هست مسله شد، از جمله جناب حمزه سلام الله علیه که بینی او، گوش او و بعض اعضای بدن او هند ملعونه ایشون کرد، به وحشی گفت، وحشی قاتل حمزه اینها رو برید و به عنوان گردنبند و دستبند بر خود آویغ تا مکه برد. هند اعضای بدن حمزه رو به عنوان گردنبند و دستبند بر خود آویغ و به مکه هم به عنوان برها نشانه فتح و غلبه برد به مکه، اما حنظله رو نه چه نکردن. و البته دارد که فرزند حنظله که در همون شب همسرش از او حامله شد عبدالله بود، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. این عبدالله یکی از سران واقعی حرس، واقعی حره واقعی که در سال 63 اتفاق افتاد در مدینه، شورش شد بر ضد یزید، این فرزند حنظله از سران اون شورش هست بر ضد یزید که خب منجر به شهادتش هم شد،
که فرمانده سپاه اعزامی یزید 3 روز جان و مال مردم رو مباح اعلام کرد، جنایت های اتفاق افتاد،
بیش از 1000 فرزند نامشروع متولد شدند در آن.
و استاد از جهت مرام و مسلک بازماندگان امثال حالا مسلم ابن عقبه یا مصرف ابن عقبه بگیم و اونها و دیگرانی که مصلح کردن مسلمان ها رو امروز هم میبینیم که
بله
چه میکنن با مسلمان ها، با شیعیان در فلسطین یا جاهای دیگه،
و در سوریه قلب فلان مسلمان رو شکافت و قلب رو به دندان کشید اون فرد تکفیری.
الله اکبر. خیلی ممنونم استاد، در خدمت شما هستیم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
به مناسبت استاد توضیحی در مورد جنگ احد و شهدای احد دادند و اسمی از هند جگرخوار هم اومد. سوالی مطرح شده بود که توی ماهواره ظاهرن گفته شده وحشی رو هند اجیر نکرده تا حمزه سید الشهدا علیه السلام رو بکشه و قضیه به دندان کشیدن جگر رو هم اینا منکر شدن. اگر استاد صلاح میدونید توضیحاتی در این باره هم بفرمایید.
بله، البته اجیر نکرد از این باب که گفته شده وحشی غلام هند نبود، در دو اربابش دو قول حداقل هست، یکی جبیر ابن مطعم هست، یکی می خانمی، یک زنی از زنان مشرکه مکه که در بدر چون پدرش کشته شده بود وحشی رو اجیر کردن که یا پیامبر یا حمزه یا علی سلام الله علیهم رو به قتل برساند. و عرض کنم که وحشی گفت که محمد که اصحابش اطرافش هستن در من دسترسی با اون نیست، حمزه هم اونچنان هیبتی دارد که من نمیتونم با اون نزدیک بشم. خود حمزه اصلا در مکه یک فرد شجاع با هیبتی بود، اما علی رو ممکنه تصور میکرد که میتواند دسترسی به علی داشته باشد. و در صحنه احد دید نه، علی شجاعیست که اصلا به اون نزدیک نمیشه شد و تعبیرش بود که علی اطرافش رو میپایید، متوجه اطراف بود در هنگام جنگ، نه اینکه فقط به یک سو توجه داشته باشد. دید دسترسی به نه پیامبر دارد نه به علی دارد، لذا کمین کرد برای حمزه. حمزه در حین جنگ پاش ظاهرا لغزید، در یک جایی شاید از همون چاله هایی بود که ابو عامر رو این حرف کرده بودن، پاش لغزید و این سحن موجب شد که فرصتی بشود وحشی مثلا نیزش رو پرتاب کنه به پهلوی حمزه بنشیند و منجر به شهادت جناب حمزه شد. پس اینکه عجیر نکرده بود، بله، توسط جبیر بن مطعم خانم مشرکه عجیر شده بود. اما بعد از اون چون که وحشی میدانست که هند به خاطر اینکه در جنگ بدر هم پدرش رو از دست داده، هم پسرش رو از دست، پدرش عتبه، پسرش اشهد که حنظله، برادرش ولید، عموش شیبه، چهار نفر رو هند از دست داده در جنگ بدر. عمویش شیبه، پدرش عتبه و برادرش ولید ابن عتبه و پسرش حنظله ابن ابی سفیان. و خب کینه علی رو چون هم ولید هم حنظله به دست علی سلام الله علیه اشهد که خوشش شده بودند و عتبه هم به دست حمزه و شیبه هم به دست اشهد که عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب، البته جا به جا هم برزن گفته شده، بالاخره کینه حمزه به دل داشت. حمزه پدرش عتبه رو کشته بود و لذا وقتی که هند متوجه شد که حمزه به شهادت رسیده، وحشی هم این رو میدانست، هند از شاید که وحشی تقاضا کرد که برمیشه سینه جناب حمزه رو بشکافد و جگرش رو خارج بکند و مسله کند و جگر رو به دندان کشه. این در نقلهای معتبر هست، در نقلهای کهن تاریخی هست، این جای انکار نیست. جگر رو به دندان کشید، سفت شد و سفت شد، اون رو انداخت و نتوانست به سان طبق نقل ها مختلفی هست که به دندان کشید رو سفت شد مانند سنگ و انداخت او رو پرتاب کرد و نتوانست. اما اعضا جواره رو برید و گفته شد به هند داده شد و هندم تا مکه برد این اعضا جواره جناب حمزه رو.
خیلی ممنونم.
هم گوش هست، هم بینی هست، هم بعضی دیگه هست.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
استاد جباری بزرگوار، شنونده سوال کردن یهودیان در دوره اقامت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه چگونه عمل کردند که رسول خدا با وجود مجسمه رحمت الهی بودند ناچار شد مردان جنگی بنی قریظه را اعدام کند؟
سوال خوبی است و به نحوی میتوان و دقت در این برهه از تاریخ به اون بعد عناد یهود عنود نسبت به اسلام و مسلمانان و پیامبر پی برد و اینکه امروزه اینها اعقاب همونها هستند. متاسفانه این کینه ای که میورزند نسبت به مسلمانها و رفتارهای شنیعی که دارند، این ریشه جان اینها دارد و این توضیح که عرض میکنم، اینها در واقع اعقاب همون یهود پیشین هستن. عزیزان شنونده میدانند مستحضرن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که هجرت به مدینه کردند، در مدینه سه طائفه یهودی ساکن بودند. البته بحث هست که این سه طائفه چطور آمده بودن مدینه، اصلا برای چی آمده بودن. یهودیان برای چی در خیبر ساکن شده بودند؟ برای چی در وادی القرا بودند؟ برای چی در فدک بودند؟ برای چی در تیما بودند؟ این مناطق یهودی نشین جزیره العرب بحثه. یک روایت مفصلی در جلد هشتم کتاب شریف کافی هست از امام صادق سلام الله علیه، اجمالا از اون روایت برمیاد که اینها در اخبارشون شنیده بودن پیامبر موعود در سرزمین یثرب، در واقع بین جبل عیر و احد، در اونجا ظهور خواهد کرد. طبق اون روایت آمدن برای درک اون پیامبر. یا اگر بدبینانه نگاه بکنیم با توجه به پیشینه اینها، آمدن که ببینن اگر اون پیامبر ارشاد که از بنی اسرائیل نیست، اینها واخه مانع پیشرفت کار اون پیامبر بشن. به هر حال اما خوشبینانه بنگریم، اینها در اخبارشون شنیده بودن پیامبر موعود هجرتگاهش سرزمین خواهد بود بین جبل احد و جبل عیر که همون یثرب باشد. بعد اینها آمدند به خیبر رسیدن نزدیک کوهی به نام حداد، تصور کردن اونجا ساکن شدن در خیبر. بعدها بعضی از اونها آمدند در یثرب، نه اینجا باید می آمدند. لذا طوائفی از اینها، طائفه بنی قینقا، بنی نزید و بنی قریزه در یثرب ساکن شدند، طوائفی از اینها در خیبر، در تیما، در وادی القرا، فدک، امثال اینها. این پیشینشون به این نحوه برمیاد از این روایت مفصلی که امام صادق سلام الله علیه در جلد هشتم کافی نقل شده. و باز در اون روایت آمده که اینها اون پیامبر رو نسبش رو یعرفونه هم که اون یعرفون ابناءهم به تعبیر قرآن میدانستن، میشناختن. اما متاسفانه بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه، یکی پس از دیگر راه خیانت در پیش گرفتن، به جای اینکه اینها نزدیکتر باشن به پیامبر به خاطر اینکه تابع دین توحیدی هستند، دین از اهل کتاب یهودیت هستند، اما در سال دوم، چهارم و پنجم راه خیانت در پیش گرفتن که توضیح مفصله. در سال دوم یهود بنی قینقا خیانت کردن، اخراج شدن. در سال چهارم یهود بنی نذیر خیانت کردن، اخراج شدن. در سال پنجم یهود بنی قریظه خیانت بسی بالاتر انجام دادن نسبت به مسلمان ها. من گاهی تشبیه میکنم خیانت یهود بنی قریظه در سال پنجم که احزاب مثل امریکا و اسرائیل، احزاب با 10,000 نفر این مشرکان آمدن مدینه رو محاصره کردند، این یهود بنی قریظه که طبق پیمانی که با پیامبر داشتن باید به حمایت برمیخواستن به کمک مدینه، اومدن از پشت خنجر زدن، با اونها ساخت و باخت کردن، با اون احزاب که اینها از پشت حمله کنن اونها مقابل. من تشبیه میکنم من دوباره خائن خلیج فارس امریکا و اسرائیل آمدن به جنگ ایران، شما باید مسلمانید مثلا، باید به کمک اسلام بیایید، اما به کمک اون دارم میدن. قیاس بخوایم بکنیم، دقیقا این دول خائن همون عمل یهود بنی قریظه رو، و طبعا با اینها باید مطابق اون چیزی عمل کرد که پیامبر با یهود بنی قریظه عمل کردند. احزاب با توجه به امدادهای الهی، خب قصه شد منفصله، اینها ناچار شدن که از مدینه برند. ظهر اون روزی که احزاب مدینه رو خالی کردند، نماز ظهر کنار خندق خوانده شد، جبرئیل نازل شد به پیامبر، عرض کرد که نماز عصر خدا هم کنار قلعه بنی قریظه باید بخونید. انقدر اینها مغضوب الهی قرار گرفته بودن که تأکید بود که نماز عصر باید اونجا. بلافاصله کنار خندق مسلمان ها رفتن به سمت محاصره قلعه بنی قریظه. 10-15 روز گاهی بیشتر طول کشید محاصره قلعه بنی قریظه، با تفصیلی که باید اینجا هست، منجر شد به اینکه ناچار شدن تسلیم بشن. من حالا تو میان این بحثایی که این وسط هست بد نیست به این اشاره بکنم که اینها ابتدا نباید